ما شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. امروز دوشنبه 12 نوامبر سال 2018 میلادی است. در برنامه امشب رادیو آشنا صدا امریکا بر علاوه خبرها مطلب درباره جدیدترین اظهارات ضمیر کابلوف فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان خواهیم داشت که گفته است غرب جنگ افغانستان را باخته و نمیتواند آن را بپذیرد. ولی قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرها از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب بخیر. انفجار انتحاری حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل سبب کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 22 تن دیگر شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفته است که 3 زن و 2 مرد و 1 نظامی شامل کشته شدگان هستند. آقای رحیمی افزود که فرد انداری قصد داشت تا خودش را به نزدیکی مظاهره کنندگان برساند، اما سوی نیروهای امنیتی افغان شناسایی شده و مواد همراهش را در نزدیکی کمربند امنیتی منفجر ساخت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. در یک خبر دیگر، در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولایت فران وقت یکشنبه حدود 50 نیروی افغان کشته شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که افراد مسلح طالب یک شنبه شب به پست‌های امنیتی در نزدیکی شهر فرا و اطراف آن حمله کردند و درگیری برای چندین ساعت ادامه داشت. در همین حال از ولایت غزنی گزارش شده است که 25 سرباز کماندوی افغان روز یک شنبه در جریان درگیری با گروه طالبان کشته شدند، اما مقام‌های وزارت دفاع افغانستان از شمار تلفات طالبان چیزی نگفتند. رویترز به نقل از مقامات محلی گزارش داده است که کماندوهای افغان به حمایت اقلیت شیعه هزاره که درگیر جنگ با گروه طالبان هستند به ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی اعزام شده بودند. ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان روز دوشنبه ادعا کرد که ایالات متحده و متحدین آن در شکست دادن گروه طالبان ناکام ماندند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای کابلوف که در مسکو پایتخت روسیه صحبت میکرد همچنان گفت کشورهای غربی جنگ را در افغانستان باختند، اما نمیتوانند با آن اعتراف کنند. آقای کابلوف همچنان گفت گروه طالبان در جریان همه این سالها با خونشان به اثبات رسانیدند که آنها حق دارند چیزی را مطالبه کنند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان همچنان گفت کشورش تلاش میکند تا در روند صلح افغانستان سهم بگیرد، زیرا ادامه جنگ در افغانستان امنیت و منافع مسکو را در آسیای میانه تهدید میکند. مقامات حکومت افغانستان و ایالات متحده تا حال در مورد اظهارات این دیپلمات ارشد روسی واکنش نشان ندادند، اما هفته گذشته نظامیان ارشد آمریکا گفتند که جنگ در افغانستان برنده ندارد. اظهارات آقای کابلوف 3 روز پس از آن صورت گرفت که مسکو میزبان نشست روند سال در مسکو بود که در آن نمایندگان گروه طالبان نیز اشتراک داشتند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بانک‌های آمریکایی پس از آغاز دور جدید تعزیرات علیه ایران از سوی حکومت ایالات متحده آماده می‌شوند تا با حمله‌های احتمالی هکرهای ایرانی به سیستم مالی آمریکا مقابله کنند. شبکه تلویزیون CNN گزارش داده است که برخی مدیران ارشد بانک‌های آمریکایی به این باور هستند که هکرهای ایرانی می‌توانند با حمله‌های سایبری سرویس‌های مالی آمریکا را دچار اختلال کنند. مقام‌های ایرانی تا حال واکنش نسبت به این گزارش نداشتند، اما روزنامه‌های محلی ایران با نقل از حسین سلیمی نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تجارت تهران نوشته است که چون این طرز تفکر درست نیست، زیرا به گفته وی هک کردن سیستم مالی ایالات متحده به نفع ایران نمی باشد. در گذشته نیز ایران از سوی کشورهای غربی به انجام حمله‌های سایبری متهم شده است، اما تهران این ادعاها را تکذیب کرده است. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، دور نخست تعزیرات ایالات متحده در ماه آگوست سال 2018 عملی شد که تجارت ایران را در بخش‌های مختلف از جمله آهن و سکتور تولید موتر هدف قرار داد. دور دوم تعزیرات که سکتور تیل و گاز ایران را هدف قرار داده است با تاریخ 5 ماه نوامبر عملی شد. تعزیرات جدید ایالات متحده پس از آن بر ایران در دو مرحله وضع شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی به امضا رسیده بود خارج شد. شمار کشته شدگان ناشی از آتش سوزی جنگل ها در منطقه پارادایز واقع در شمال ایالت کالیفرنیای ایالات متحده تا شام یک شنبه به 31 نفر افزایش یافته است. به گفته مقام های محلی حدود 30 نفر دیگر ناپدید هستند. این آتش سوزی که به سرعت گسترش یافت، حدود 6700 ساختمان به شمول منازل رهایشی را از بند برده است و هزاران بازنشنده این منطقه را از خانه هایشان بیجا کرده. مقام های ایالات کالیفرنیا گزارش دادند که این آتش‌سوزی جنگل های 75000 خانه را در منطقه وانتورا واقع در شمال غرب شهر لس آنجلس نیز تهدید می کند. بیش از 8000 کارمند اطفائیه در چند روز پی هم تلاش دارند تا این آتش‌سوزی ها را گسترده را مهار کنند. درگیری میان شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار هستند با شورشیان که توسط عربستان سعودی حمایت می شوند روز یکشنبه در منطقه بندری حدیده آغاز شد. بر اساس گزارش ها در این درگیری ها کم از کم 7 غیر نظامی کشته شده است. یکی از مقام های حامی اردوی یمن روز یکشنبه گفت که هدف قوای آنان پاکسازی شورشیان حوثی از این شهر بندری است، شهری که از مسیر آن غذا، دواها و سایر مواد مورد ضرورت غیر نظامیان فراهم می شود. کارمندان کمک رسانی با ابراز نگرانی گفتند که ادامه درگیری ها در این منطقه ممکن سبب قطع کمک های بشری برای غیر نظامیان شود. غیر نظامیان که با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و در لبه قحطی قرار دارند. عربستان سعودی ادعا می کند که شورشان حوثی از طریق بندر حدیده کمک های نظامی ایران را به دست می آورند، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. جریمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه بر ریاض پایتخت عربستان سعودی رسید و قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
هدف این دیدار از یک سو وارد کردن فشار بر ایران است تا جنگ در یمن پایان یابد و سوی دیگر این دیپلمات ارشد بریتانیا تلاش می‌ورزد تا رهبران سعودی را ترغیب کند که آنان در قضیه تحقیق قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد خاندان سلطنتی همکاری کنند. سفر وزیر خارجه بریتانیا به ریاض و بحث در مورد جنگ یمن در حالی صورت گرفته است که عربستان سعودی به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در یمن تحت فشار بین‌المللی قرار دارد. قضیه آقای خاشقجی که به تاریخ 2 اکتبر در قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد، نیز مقامات ریاض را تحت فشار بین‌المللی به شمول کشورهای اروپایی و ایالات متحده قرار داده است.
ادامه خبرها. در اثر برخورد قوای اسرائیلی با فلسطینی ها در نوار غزه شامی یک شنبه کم از کم 7 فلسطینی کشته شد. نظامیان اسرائیلی کشته شدن فلسطینی ها را تایید کردند، اما گفتند که آنان قصد کشتن را نداشتند، بلکه به گفته آنان نیروهای اسرائیلی تلاش دارند تا امنیت اسرائیل را تقویت کنند. نظامیان اسرائیلی همچنان گفتند که در درگیری های یک شنبه شب یک افسر نظامی اسرائیل کشته و یک نظامی دیگر اسرائیلی زخمی شده است. با وجود درگیری های یک شنبه شب، اوضاع در نوار غزه روز دوشنبه آرام گزارش شده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفر پاریس خود را ناتمام گذاشته و به اسرائیل برگشت تا زد و خورد ها را در نوار غزه متوقف سازد. و خبر آخرین که پژوهش تازه در پوانتون هاروارد ایالات متحده آمریکا سکس یا مقاربت جنسی را در زمره 5 عادت عمده ردبندی کرده است که سبب طول عمر انسان می شود. حالت روانی و طرز نگرش به زندگی، رژیم غذایی متوازن، تمرین منظم بدنی و خواب کافی نیز به عنوان عوامل دیگر شناسایی شده است که رعایت آن بر اساس این پروژه حدود 10 سال عمر را دراز می کند. پژوهشگران پس از ارزیابی و تحلیل چندین تحقیق مرتبط دیگر به این نتیجه گیری نائل شده اند. تحقیقات نشان داده است که کسانی که هفته دو بار مقاربت جنسی می کنند 50% خطر مرگ خود را نسبت به کسانی کاهش می دهند که هفته کمتر از یک بار مقاربت جنسی دارند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa داری.
شما شنونده برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. خبرها را از همکارم حفیظ آصفی شنیدین. توجه کنید به گزارش ها. آنچنان که در خبرها هم همکارم برتون گفت، مظاهرات کابل پس از پذیرفته شدن خواست های مظاهره کنندگان از سوی جمهور افغانستان پایان یافت. محمد اشرف غنی به این مظاهره کنندگان وعده سپرد به خواستهای آنان رسیدگی کند. جمع کثیر از اعتراض کنندگان که نیمه های شب گذشته در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری تجمع کردند، خواهان توجه به امنیت ولسوالی های جاغوری، مالستان و ولایت اروزگان شدند که از چندین روز به این سو هدف حمله های تهاجمی طالبان قرار گرفته است. در همین حال حمله انتحاری که مظاهره کنندگان آماج قرار داد، به گفته وزارت داخلی افغانستان 6 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشته است. در میان کشته شدگان 3 زن و 1 نیروی امنیتی وجود دارد. توجه کنین به گزارشی از همکارم جلال میرزاد.
این تظاهرات از نیمه های دیشب آغاز شد. بدتر شدن اوضاع در جاغوری، مالستان و اروزگان این تظاهر کنندگان را ناگزیر ساخت تا این گونه به جاده ها در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری صدای عدالت خواهی سردند.
سر تخت خوششتی و فریب دادی، دروغ گفتی به ما که زنارم من زمین میتم که دست فشه شوارش دراز نشه. امروز زنارت سر گلم جوانی شستو کشندی، دیگه چه مقصد داری و بیدر؟
حکومت می خواهیم که نمی جلوگیری کنه اینم از گپ عادی اقل تیاره روان کنه که همی طالبان رو پراگنده بکنه.
می گویند که حکومت در تامین امنیت این ولسوالی ها بی توجهی کرده و طالبان از روزها به این سو بر این ولسوالی ها حمله های تهاجمی داشتند.
وقتی از نیروهای زمینی کماندو و پلیس سوال میشه که شما چرا عملیات انجام نمیدهین، اونا میگن که از بالا بر ما دستور نداده.
در این چند روزی که جنگ در جاغوری شروع شد، بعد تعدادی هم از اینجا خانایش سوخت، بمباران شد، راکت زد و اونا هم مهاجر شد.
تظاهرات کابل پس از چاشت امروز، پس از تفاهم با رئیس جمهور افغانستان پایان یافت.
شما مطمئنانه از امی لحظه بعد از صحبت رئیس جمهور شما میتونن که کارهای عملی و قدمهای عملی و مثبت را آغاز بکنیم همه ما شما.
این تظاهرات تلفات نیز در پی داشت. حمله کننده انتحاری شماره از تظاهر کنندگان را در هنگام برگشت به خانه هایشان هدف قرار داد. اما شهروندان غزنی و بلخ نیز تظاهرات کردند و از دولت میخواهند تا هرچه زودتر نیروی اضافی زمینی و هوایی به جاغوری، مالستان و اروزگان بفرستد.
مردم که جمع شدن تمام شدن، دلشان درد دارن، یعنی اونا میخواین که از حکومت میخواین که برشان کمک کنه، امنیت بره برشان، حداقل یک نیروی کمکی برشان روان کنه که هم کسایی که اونجا مانده اونا رو بتونن از اونا محافظت کنن.
که مردم جاغوری مهمات را که دیره تا حال را کلگش را مصرف کرده، هیچی نمانده در جاغوری، تل خلاص شده، مردم ها کس را کج کده، غذا نیسته، هیچ چیز نیسته در جاغوری.
اما وزارت دفاع ملی افغانستان از وارد کردن تلفات بر طالبان در این بخش ها سخن می زند و می گوید که به زودی نیروهای امنیتی عملیات بزرگ را در برابر طالبان راه اندازی خواهند کرد.
ما از یک عملیات بزرگ کلان از رای زمین به اسقامت هایی که فعلا مورد منازعه و جنگ است به اوجا برا بندازیم، سازماندهی بکنیم، انشاءالله در آینه نزدیک از جریانش یا نتایج شما آگاه میشین.
طالبان در هفته ها و روزهای پسین بر ولسوالی های خاص اروزگان، جاغوری و مالستان غزنی حمله کردند که این حمله ها به گفته تظاهر کنندگان تلفات و خسارات زیادی را به همراه داشته و بسیاری از باشندگان این بخش ها خانه هایشان را ترک کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دیدگاه های مختلف کارشناسان درباره سفر اخیر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان موضوعی است که بعدتر در جریان این نیم ساعت به سمع شما خواهد رسید. قبل از او، صدها باشنده غزنی با راه اندازی مظاهرات خواستار تامین امنیت جاغوری و مالستان شدند. معترضان که صبح امروز از چوک صلح تا جاده آزادی راهپیمایی کردند، از حکومت خواستند بر علاوه اعزام نیروهای بیشتر به جاغوری و مالستان، به آوارگان این دو ولسوالی نیز رسیدگی کند. گزارش آصف حسینی را از غزنی می‌شنوید.
این معترضان ادعا دارند که مالستان در محاصره قرار دارد و جنگجویان طالب حملاتشان را در جاغوری شدت دادند. آنان خواستار فرستادن نیروهای تازه نفس و انجام حملات هوایی بر موازه طالبان در این دو ولسوالی هستند و میگویند هزاران خانواده تا حالا به دلیل شدت نبرد و وخامت اوضاع به مناطق دیگر متواری شدند. معترضان دولت مرکزی را به کم توجهی متهم کردند و گفتند که نیروی کافی برای مبارزه با طالبان تا حالا در این دو ولسوالی فرستادن نشده است و نیگرانی از سقوط مالستان و جاغوری جدی هست.
از حکومت میخوان که برشان کمک کنه، امنیت بره برشان، حداقل یک نیروی کمکی برشان روان کنه که اون کسایی که در اونجا مانده اونا را بتونن از اونا محافظت کنن.
خواست از مو اینمیه که کماندور را یک نه باید عملیات انجام بده، نه که دفعه قبل واری منتظر بشه که ببینه که چقدر نفر از جاغوری زایه میده، چقدر نفر از مالستان زایه میده. این رقم نشنه، باید کماندور را یک نه باید کمک را یک نه، در صورتی که مردم جاغوری مهمات را که دیره تا حال را کلگش را مصرف کده هیچ چی نمانده در جاغوری.
تأسیف هستیم که دیشب یک تعداد از کمانده ها و فرزندان از این مردم در جاغوری به شهادت رسید. یک تعداد نیروی محدودی را که در این ولسوالی رای روان کردن، در این ولسوالی ها بدون پشتوانی قوی و قدرتمندی که بیتنه از مناطق دفاع کنه، متاسفانه اینا یک تعدادشان به شهادت رسیدن.
وحید الله کلیمزای والی غزنی در جمع معترضان آمد و گفت پس از حوادث روز گذشته برخی اقدامات نظامی برای سرکوب طالبان در این ولسوالی‌ها صورت گرفته، اما به دلایل امنیتی جزئیات آن را نمی‌تواند با مردم شریک سازد.
مشکلاتی که دون روز رخ دادن طبق هدایت رئیس جمهور و سرقمندان اعلی قوای مسلح به تمام نیروهای امنیتی هدایت صادر شدن، ان شاء الله وضعیت تحت کنترل است. ان شاء الله ان قریب اقداماتی که ما نمی‌توانیم مورا روی مطبوعات و در محضر عام افشا کنیم اقدامات صورت خواهد گرفت.
به گفته باشندگان محل دیشب یک بار دیگر طالبان حملاتشان را بر جاغوری و مالستان شدت دادند، اما حالا جنگ متوقف شده است. زامین علی هدایت ولسوال مالستان نیز گفته که در حملات شب گذشته طالبان 7 سرباز زخم برداشته و حدود 35 طالب کشته شدند و حالا طالبان در کوههای اطراف ولسوالی عقب نشینی کردند. از سوی دیگر طالبان ادعا دارند که مالستان را در کنترل گرفتند و تلفات سنگین به نیروهای افغان وارد کرده، اما مسئولان محلی این ادعا را بی اساس خواندند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان، گفته است که غرب جنگ افغانستان را باخته اما نمیتواند آن را بپذیرد. این مطلب لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اما پیش از آن، کارشناسان امور سیاسی در افغانستان درباره سفر دور دوم زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، دیدگاه‌های متفاوت را ارائه می‌دارند. برخی ها با ابراز خوشبینی به مأموریت جدید آقای خلیلزاد می‌گویند که طالبان و پاکستان خود به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل در افغانستان نیست. اما کارشناسان امور سیاسی هم وجود دارند که می‌گویند این شیوه کارکردگی آقای خلیلزاد با او خوشبین نیستند. زلمه خلیلزاد در تازه ترین دیدار خود با مقامات افغان، بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایه، با معاون اول ریاست جمهوری و رئیس اجرایه حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز دیدار کرده است. عبدالله ورشان گزارش می‌دهد.
زلمه خلیلزاد، دیپلمات آمریکایی افغان تبار، در سلسله مأموریت جدیدش روز پنجشنبه هفته گذشته وارد افغانستان شده است و تا حال بر علاوه رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایه، با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی افغانستان، و عطا محمد نور، رئیس اجرایه جمعیت اسلامی افغانستان، ملاقات ها انجام داده، روی محور صلح و چگونگی موفقیت پروسه صلح افغانستان گفتگوها انجام داده است. اینجا در کابل آگاهان مسائل سیاسی در مورد مأموریت جدید آقای خلیلزاد و پیچیدگی روند صلح در افغانستان، دیدگاه ها و نظریاتی متفاوت وجود دارد. برخی با توجه به تجارب و توانایی آقای خلیلزاد به این مأموریت و دیپلماسی سیار رفت و برگشت وی ابراز خوشبینی می کنند و شمار دیگر با توجه به پیچیدگی مسئله صلح و جنگ در افغانستان، بخصوص با توجه به کنفرانس منعقده مسکو که در آنجا طالبان با یک قوت ظاهر شدند، خوشبینی های زیاد ندارد. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق پارلمان بیشتر بر توانایی آقای خلیلزاد اتکا دارد و میگوید که آقای خلیلزاد میتواند بالای پاکستان فشار وارد بکند، بخصوص با وضع کردن تعذیرات اقتصادی و ممانعت از کمک های امریکا به پاکستان در حل بحران افغانستان کمک خواهد کرد و به ماموریت جدید وی خوشبین است.
تا زمانی که سر عملی تعذیرات وارد نکند سر دولت پاکستان، که من یقین دارم که به سرعت نتیجه خواهد داشت و در اون حالت مشکل افغانستان از دیگر مذاکرات با طالبان حل خواهد شد و مسئله جنگ سلام یک طرفه میشه در افغانستان.
دکتر فاروق بشر استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل بر علاوه اعتراف به توانایی آقای خلیلزاد به این عقیده است که فعلا وضعیت در صورت عموم تغییر کرده است و امروز چه حکومت پاکستان و چه خود طالبان به این عقیده رسیدند که بیشتر از این نمیتوانند از طریق جنگ به قدرت سیاسی برسند، باید به شکل از اشکال در سیستم سیاسی افغانستان خود را داخل بسازند.
ما خوشبینی دارم که این دفاع بدن ازی یک نتیجه بارداره که مذاکرات زرینیشه مساعد بسازه، اما ما نتیجه قاطی فعلا گرفته نمیتونه.
دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل بین المللی با توجه به دیدارها و ملاقاتهای اخیر آقای خلیلزاد با جزیره های قدرت و چشمانداز صلح در افغانستان و موافقت ماموریت جدید خلیلزاد باور زیاد ندارد.
من فکر میکنم که این سیاست که اگر به جزیره های قدرت نقش داده شود و بار دیگر به کسانی که روند گریز از مرکز را طی 18 سال گذشته به پیش برده به اینا نقش کلیدی داده شود، من فکر میکنم که صلح در افغانستان نه تنها تامین نخواهد شد که طالبا در واقع این جنگ را ادامه خواهد داد، چون اینا را مانعی برای پروسه صلح میدانه و در روند سیاسی افغانستان مشارکت نخواهد کرد.
آقای خلیلزاد قبل از این نیز سفرهایی به منظور تامین صلح در افغانستان و آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان و دولت افغانستان آغاز کرده بود و مزید بر انجام مذاکرات با مقامات حکومت وحدت ملی، با مقامات پاکستانی، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و نمایندگان طالبان نشست‌های جداگانه داشته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
زمیر کابلوف فرستاده روسیه در امور افغانستان گفته است که مسکو تلاش می‌ورزد در مذاکرات صلح افغان‌ها میانجیگری کند، زیرا به گفته مقامات روسیه مسکو تصور می‌کند که ایالات متحده در افغانستان ناکام بوده است. اما حکومت افغانستان و ناتو در مورد تعامل روسیه با طالبان مخالفت کرده، گفتند که هر گونه مذاکرات مستقیم با طالبان در مورد صلح افغانستان باید بر رهبری افغانها و توسط افغانها صورت گیرد. گزارش محمد احمدی را یک جا میشنویم.
زمیر کابلوف نماینده ریاست جمهوری روسیه برای افغانستان گفت که روسیه در صدد همکاری در مسائل صلح به خاطری بوده است که جنگ دوامدار در افغانستان علایق امنیتی روسیه و متحدین آن در آسیای میانه را تهدید می‌کند.
ایالات متحده بسیار دور است. افغانستان اصلا بخش پایینی روسیه است. علایق ملی و همچنین امنیت فدراسیون روسیه و متحدینمان اینجا مهم است. به این دلیل ما نمی‌توانیم در مورد آنچه در افغانستان می‌گذرد بی تفاوت باشیم.
کابلوف افزود که حضور ایالات متحده و ناتو نه تنها در حل مشکل ناکام بوده است، بلکه بر مشکل افزوده است. او متذکر شد که طالبان به طور پیوسته مناطق تحت کنترل خود را توسعه داده است. کابلوف گفت که غرب جنگ در افغانستان را باخته است و در اذعان این واقعیت بی‌علاقه است. او گفت که اگر آنها بر اتکا به نیرو ادامه دهند، این کار فقط منجر به هزاران قربانی و ویرانی بیشتر در این کشور خواهد شد.
طالبان با ریختاندن خون خود در تمام این سالها ثابت کردند که آنها حق دارند چیزی را تقاضا کنند. اگر کسی درباره این حق تردید دارد و 150,000 سرباز خارجی را در افغانستان حفظ کرده است، پس چه چیزی آنها را از شکست دادن طالبان باز داشته است؟ اما آنان پیروز نشدند، بلکه شکست خوردند. غرب جنگ در افغانستان را باخته است و نمیتواند آن را بپذیرد.
او متذکر شد که قدرت‌های منطقه‌ای شامل روسیه، چین، پاکستان و ایران منفعت قوی در ختم این جنگ دارند و باید نقش فعالانه‌تری ایفا کنند. اما حکومت افغانستان و ناتو در مورد تعامل روسیه با طالبان مخالفت کرده، گفته است که هر گونه مذاکرات مستقیم با طالبان در مورد صلح افغانستان باید بر رهبری افغان‌ها و توسط افغان‌ها صورت بگیرد. یک نماینده شورای عالی صلح افغانستان در کنفرانس مسکو که اخیراً برگزار شد، گفت که این شورا برای مذاکرات با طالبان آماده است و از آنها خواسته است تا تاریخی را برای مذاکراتشان انتخاب کنند. طالبان مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان را رد کرده است. طالبان حکومت افغانستان را حکومت دست نشانده ایالات متحده می‌داند و می‌گوید که برای ختم جنگ 17 ساله افغانستان فقط با واشنگتن مستقیما مذاکره خواهد کرد. کابلوف گفت که او ممکن در اواخر فصل خزان امسال با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان ملاقات کند. سفارت آمریکا در کنفرانس روز جمعه در مسکو یک دیپلمات خود را فرستاد. در آن کنفرانس چندین عضو شورای عالی صلح افغانستان و طالبان شرکت داشتند، اما نماینده‌ای از حکومت افغانستان حضور نداشت.
خب شنونده های عزیز، گزارش همکار محمد احمدی را شنیدن و اکنون هم تو شما را به یک وقفه کوتاه دعوت میکنیم. باز بعد از او یک جا با هم گزارش بعدی را خواهد شنید.
سر از ماه جنوری سال 2019، اعضای دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس صلاحیت های متعدد برای تحقیقات در مورد حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ را خواهند داشت. اما سران دموکرات کمیته های کلیدی این مجلس می گویند که از این صلاحیت های خود به گونه مدبرانه استفاده خواهند کرد.
من احضارنامه ها را به مانند تقسیم شیرینی صادر نمی کنم. ما کار زیاد در پیش رو داریم. بنابراین من روی موضوعات توجه دارم که حتی خود رئیس جمهور ترامپ نیز میگه که باید روی آن توجه شود، به مانند قیام داروهای تجویز شده.
با آن هم بررسی های دقیق از جانب کانگرس در مورد حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ در راه است.
ما رئیس جمهور مسئول قرار خواهیم داد. او خواهد دانست که مسئول است و اینکه بالاتر از قانون نیست.
دونالد ترامپ میگوید که او در مورد اقدامات دموکرات ها نگران نیست.
اونا بر کار ما و ما بالای عملکرد آنها نظارت خواهیم کرد و به همین گونه دوام میکنن. این وضعیت شبیه یک حالت جنگی است.
دموکرات ها اقدام اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر تعیین مات ویتکر به حیث سرپرست وزارت عدلیه را تقبیح کرده اند، زیرا مات ویتکر بارها روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و همدستی ممکن نزدیکان ترامپ را نقد کرده است.
تعیین مات ویتکر بخشی از حمله بر روند این تحقیقات است. این کار بخشی از روال مداخله توسط رئیس جمهور است.
اعضای دموکرات و چند تن از جمهوری خواهان مجلس سنای کانگرس تلاش دارند که با تصویب یک سند حقوقی برای قصر سفید برکنار ساختن رابرت مولر را مقیدتر سازد. رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یابی است که مداخله روسیه را در انتخابات سال 2016 بررسی می‌کند.
Now more than ever.
حال بیشتر از هر زمان دیگر یک دموکراسی کاران نیازمند این است تا دموکرات ها و جمهوری خوان با هم یک جا شوند و هفته آینده به خاطر مسئولیت رابرت مولر گام بردارند.
اما میچ مکانل جمهوری خواه ارشد مجلس سنا میگوید که ترامپ تهدید برای رابرت مولر نیست.
هیچ نشانه‌ای وجود نداشته است که رئیس جمهور خواستار برکناری مولر یا توقف تحقیقات در مورد روسیه باشد.
در این حال قصر سفید نیز هر گونه تبانی نزدیکان ترامپ با روسیه یا ایجاد ممانعت در برابر قانون را رد میکند.
ما از قبل در روند تحقیقات با مولر همکار بودیم. 1.4 میلیون پارچه سند را برایشان فراهم کردیم و به خاطر ارائه معلومات با 33 تن مصاحبه نیز شده است.
فعالین اصلاح طلب خواستار استیضای رئیس جمهور ترامپ میباشند. اما قانونگذاران ارشد دموکرات این گونه سخنان را خام خوانده و میگویند که برای برداشتن هر گام در این مورد باید دقت شود و اسناد و شواهد موثق در دست باشد.
شنونده عزیز، شما گزارش را شنیدن که به دنبال پیروزی اخیر دموکرات ها و کسب اکثریت کرسی ها در مجلس نمایندگان، شهر واشنگتن دی سی حال آماده پذیرش یک فضای تازه سیاسی است. دموکرات ها تأکید میکنند که از صلاحیت های خود استفاده مدبرانه خواهد کردند. این گزارش شما از سید عزیز الرحمن شنیدن. خب شنونده های عزیزی، بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. باید داشته باشند که در برنامه گفت و شنود رادیو آشنا موضوع برگشت مهاجرین افغان از ترکیه به افغانستان بحث میشه. شما هم میتونن که به شماره تلفن 001-202-619-3136 و 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالاتتان با مهمان برنامه در جریان بگذارن. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. برنامه پشتوی رادیو آشنا تا لحظات بعد آغاز میشه. با ما باشن.
امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.